اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 30 ماه اپریل سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتون بخیر. قصر سفید تایید کرد که روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان آغاز شده است. کارن ژان پیر، معاون سخنگوی قصر سفید، روز پنجشنبه گفت که قصد رئیس جمهور بایدن روشن است و آن این است که روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان نباید عجولانه باشد. خانم پیر افزود که این خروج سنجیده شده و مسئولانه انجام خواهد شد تا از مسئول بودن نظامیان امریکایی در جریان روند خروج اطمینان حاصل شود. معاون سخنگوی قصر سفید بار دیگر بر این موقف ایالات متحده تاکید کرد که اگر در جریان خروج سربازان امریکایی از افغانستان به آنان حمله شود، ایالات متحده با تمام امکانات دست داشته خود واکنش نشان خواهد داد. از سوی دیگر نت پرایس، سخنگوی ایالات متحده، در یک خبری گفت که هرچند نظامیان امریکایی از افغانستان بیرون می شوند، اما حضور ایالات متحده از طریق سفارتخانه این کشور در کابل و نمایندگان ملکی ایالات متحده به شمول دیپلماتان این کشور در افغانستان حفظ خواهد شد. وزارت خارجه ایران می گوید که این کشور از تغییر لحن عربستان سعودی استقبال می کند. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه گفت که ایران و عربستان سعودی به حیث دو کشور مهم در منطقه و جهان اسلام می توانند با دیدگاه های سازنده و روی کرد مبتنی بر گفتگو به یک فصل جدید تعامل و همکاری به خاطر رسیدن به صلح، ثبات و همکاری های منطقه‌ای برسند. این در حال است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز سه‌شنبه در یک مصاحبه گفت که هرچند ریاض با رفتار منفی تهران مشکل دارد، اما عربستان سعودی خواستار داشتن روابط خوب با ایران می باشد. این اظهارات در حال بیان می شود که مقام های ایرانی و عربستانی در اوایل ماه اپریل به خاطر کاهش تنش ها بین دو طرف با میانجیگری عراق با هم مذاکرات مستقیم انجام دادند و انتظار می رود دور دومین مذاکرات نیز به زودی برگزار شود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه با رئیس استخبارات اسرائیل به خاطر بحث روی توافقنامه هسته‌ای ایران در واشنگتن ملاقات کرد. در این ملاقات که سفیر اسرائیل در واشنگتن نیز حضور داشت، مقام‌های اسرائیلی نگرانی عمیقشان را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز کردند. پیش از این جک سلیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، نیز در اوایل هفته جاری با همتای اسرائیلیش ملاقات کرده بود. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفت که مقام های اسرائیلی تاکید دارند که اسرائیل حق انجام عملیات های نظامی علیه ایران را در صورت نیاز حفظ خواهد کرد. این در حال است که مذاکرات قدرت های جهان به خاطر احیای توافقنامه هسته ایران و پیوستن مجدد ایالات متحده به این توافقنامه آغاز شده است. اسرائیل بارها مخالفتش را با این توافقنامه ابراز کرده است. در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی تاجیکستان و قرقیزستان در مرز بین دو کشور، حداقل 6 غیر نظامی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نخست دعوای باشندگان دو طرف مرز بر یک ذخیره آب آغاز شد و پس از آن که نیروهای امنیتی دو کشور مداخله کردند، این دعوا به درگیری‌های مسلحانه نظامیان تاجیک و قرقیز انجامید. وزارت‌های خارجه تاجیکستان و قرقیزستان گفتند که دو کشور پس از ساعت‌ها مذاکره روی برقراری آتش بس و عقب‌نشینی نیروهای امنیتی از مرز بین دو کشور به توافق رسیدند. با ادامه افزایش شدید واقعات ابتلا به کرونا در هند، این کشور روز پنجشنبه از ثبت 379,257 واقعه جدید کرونا در یک روز خبر داد که یک ریکارد جدید در سطح جهان می باشد. وزارت صحت هند گفت که در حال حاضر شمار مجموعی واقعات ابتلا به کرونا در این کشور از مرز 18 میلیون نفر گذشته و این ویروس روز پنجشنبه جان 3645 نفر را گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش داده که هند به حیث دومین کشور پر جمعیت جهان با افزایش شدید واقعات کرونا در بحران عمیق فرو رفته است. اردوی هند انتقال تجهیزات مهم صحی به شمول اکسیژن را بر عهده گرفته و قرار است مراکز صحی خود را برای غیر نظامیان باز کند. یک مقام یک شرکت تولید اکسیژن به رویترز گفت که انتظار می رود کمبود اکسیژن تا اواسط ماه می در شفاخانه های هند تا حد حل شود، چون به گفته وی شرکت های تولید اکسیژن در هند میزان تولید خود را تا 25% بلند خواهند برد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. اولین گزارش این ساعت، سازمان‌های رسانه‌ای برجسته و گروه‌های ناظر گزارش تازه‌ای را در مورد تهدیدهای آزادی مطبوعات در سرتاسر اروپا منتشر کردند. این نهادها تعداد بی سابقه ای از تخلفات گزارش شده از جمله حملات فیزیکی، آزار و اذیت، ارعاب و خشونت آنلاین علیه خبرنگاران را در سال 2020 ثبت کردند که در برخی موارد با اقدامات جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا تشدید شده است. لیزا برایانت خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از ژیلا سمی می‌شنویم.
این سومین گزارش سالانه است که توسط گروه‌های رسانه‌ای مشارکتی با 47 عضو شورای اروپا برای ارتقای حفاظت و مسئولیت از رسانه‌ها از پرتغال تا روسیه تهیه و منتشر می‌شود. از جمله یافته‌های کلیدی این گزارش، فرسایش حمایت‌های قانونی از خبرنگاران و مداخلات دولت‌هاست که تهدید برای آزادی بیان و نقش رسانه‌ها و عنوان ناظر در برابر سوء استفاده است. ویلیام هورسلی نماینده آزادی رسانه در انجمن گزارشگران اروپا می‌گوید که در سال 2020 در مجموع 201 مورد نقض آزادی مطبوعات گزارش شده است که 40% بیشتر از سال قبل است.
There's also a record number of 52 alerts for violent assaults and acts, including 2 deaths, one in Albania, one in Russia.
همچنین 52 هشدار برای حمله و اقدامات خشونت‌آمیز ثبت شده است. از جمله 2 مرگ، یک مورد در آلبانیا و یک مورد در روسیه، و 70 مورد مربوط به اقدامات ارعاب، آزار و اذیت خبرنگاران و صورت حضوری یا آنلاین، و اکثریت از این موارد آزار در جاده ها در جریان اعتراضات بوده است. سایر تهدیدها شامل هشدار زندان، مجازات و سایر اقدامات است که تأثیر دردناک بر آزادی رسانه ها دارد. هورسلی گفت که حدود مناسبه ای از تخلفات گزارش شده توسط سیاستمداران و مقامات دولتی انجام شده است. در این گزارش آمده است که در کشورهای مانند پولند و مجارستان مقامات اساساً رسانه های منتقد را در فهرست سیاه قرار می دهند. در موارد دیگر مانند ترکیه و روسیه انحصار در رسانه ها باعث کاهش تنوع بیان شده است. این گزارش نشان داد که محدودیت های وضع شده مرتبط به کووید 19 آزادی رسانه ها را در بسیاری از کشورها با ویژه نظارت از کارکرد دولت ها در مبارزه با این بیماری و توانایی خبرنگاران در پوشش همگیری را تا حد معروض بودن به خطر مجازات های کیفری محدود ساخته است. در گزارش آمده است که دادخواست های پرهزینه، جعلی و سایر اقدامات نهادهای قدرتمند با هدف خاموش کردن پوشش رسانه‌ای نیز افزایش یافته است. گزارش همچنین بر آزار و اذیت آنلاین و ویژه علیه خبرنگاران زن تاکید میکند. ریکاردو گوترس سرمنشی فدراسیون خبرنگاران اروپا میگوید گوترس میگوید گزارشگران زن به طور فزاینده‌ای قربانی توهین و تهدیدهای جنسیتی میشوند موارد در سربیا و اسپانیا وجود دارد که در چارچوب مسئولیت از مجازات کامل خفه شده است.
Our report denounces the passivity of online platforms and
گوتریس میگوید گزارش ما عدم اقدام سیستم عامل‌های آنلاین و مقامات دولتی را در برابر این تهدیدات محکوم می‌کند. در مجموع از سال 2016 زمانی که کشورهای عضو موافقت کردند که حمله به خبرنگاران و آزادی رسانه‌ها هشدار دهنده و غیر قابل قبول است، پیشرفت کمی در این راستا دیده می‌شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در یوگندا یوری موسوینی رئیس جمهور 76 ساله که از سال 1986 به این سو در رأس مقام سیاسی قرار دارد، یک بار دیگر در انتخابات 14 جنوری برنده اعلان شد. با آن هم ایالات متحده بیان داشته است که پروسه انتخابات نه تنها عادلانه نبوده بلکه آزاد نیز نبوده و وعده سپرد تا در برابر کسانی که مسئول خشونت‌های ناشی از انتخابات بوده یا در صدد لطمه زدن به دموکراسی شدند اقدام خواهد کرد. در یک بیانیه که در 16 اپریل از سوی آنتونی بلینکن وزیر خارجه به نشر رسید، در آن گفته شده است که اعمال حکومت یوگندا رفتن به سراشیبی در راه دموکراسی در کشور و عدم احترام به حقوق بشر است که از سوی قانون اساسی یوگندا تضمین و حفاظت شده است. بلینکن گفت کاندیداهای مخالف وقت به وقت هراسان ساخته شده، در بند کشیده شده و در آنجا بدون اتهام رسمی نگه داشته شدند. قوت‌های امنیتی یوگندا مسئول قتل و زخمی ساختن تعداد از اشخاص بی‌غرض و بی‌گناه و حامیان مخالفین و همچنان خشونت علیه ژورنالیستان بوده که در گذشته در جریان و بعد از انتخابات به وقوع پیوسته است. سازمان‌های مدنی، اجتماعی و فعالینی که از مؤسسات انتخاباتی و پروسه شفاف انتخاباتی حمایت به عمل می‌آورند، هدف قرار داده شده، تخویف گردیده، در بند کشیده شده، از کشور اخراج گردیده، علیه آنها الزامات ناروای حقوقی زده شده و مانع از دستیابی به حساب بانکی گردیدند. حکومت اجازه گزارش دهی را به ناظران محلی و بین‌المللی و اجتماعات مدنی محدود ساخته، حتی کسانی که موفق به نظارت پروسه انتخابات گردیده بودند، آنها بی‌قاعدگی های را قبل در جریان و بعد از انتخابات مشاهده کردند که این همه سبب می گردد تا از اعتبار این انتخابات کاسته شود. حکومت یوگندا باید بکوشد تا ریکارد خود را به قدر کافی بهتر سازد و کسانی را که مسئول برهم زدن جریان انتخابات شده و در این جریان از خشونت و تخویف کار گرفتند به سزای اعمالشان برساند. بلینکن افزود ایالات متحده ممکن اقدامات بیشتری را علیه افرادی که در تخریب دموکراسی و حقوق بشر در یوگندا دست داشتند و شمول افراد خانواده نزدیک آنها به عمل آورد. قبل از انتخابات مامورین ایالات متحده این مطلب را واضح ساختند که این کشور از هیچ کاندید مشخص حمایت نکرده بلکه از پروسه آزاد و عادلانه حمایت می کند. بدبختانه آن نظارتی که از سوی حکومت یوگندا به عمل آمد جامع نبوده است. با آن هم ایالات متحده همچنان تأکید می ورزد که از مردم یوگندا حمایت نموده و حاضر است با هم با مردم آن برای پیشبرد دموکراسی و رفاه باهمی هر دو کشورمان کار نماید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. قرار است نمایندگان ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان نشست را در مورد صلح افغانستان برگزار کنند. وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که از هر میکانیزم برای معنادار ساختن مذاکرات صلح این کشور با طالبان حمایت می کند و به اشتراک نماینده کابل در این نشست ها تاکید دارد. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
نمایندگان ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان روز جمعه نشست را در رابطه با روند صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار می کنند. این نشست تحت نام کنفرانس نمایندگان کشورهای تروکای گسترده برگزار می شود. حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت از هر اقدامی که بتواند این کشور را در رسیدن به صلح کمک کند استقبال می کنند.
صلح اولویت اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. ما از هر میکانیزم، فرمت و اقدام حقیقی کشورها که بتانه روند صلح افغانستان وارد یک دور مذاکرات با معنا بسازه حمایت میکنیم و ضمن استقبال از نتایج نشست قبلی تریکای مسکو و مبنی بر عدم پذیرش امارات اسلامی در افغانستان بر حضور گسترده و همجانبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام نشست ها تأکید میکنیم.
در نشست قبلی نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان که 1.5 ماه قبل در مسکو برگزار شده بود، این کشورها با صدور اعلامیه مشترک گفتند که از احیای مجدد امارت اسلامی طالبان حمایت نمی‌کنند. دومین دور این نشست در حال برگزار می‌شود که نشست استانبول در رابطه با صلح افغانستان دوبار به تعویق افتاد و بر بنیاد اعلام اخیر قرار است بعد از عید فطر برگزار شود. همچنان گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان متوقف است. غلام حضرت وفا، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد اهمیت نشست تروکای گسترده به صدای امریکا گفت
این نشست از این لحاظ های اهمیت است که از هنگامی که نشست ترکیه تا زمان نامعلوم به تأخیر افتاد، جوانب در صدد این بودند که پروسه دوحه کماکان جریان داشته باشه و تنور دوحه هم به سردی نگراید.
زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، در مصاحبه ویژه با رسانه روسی سپوتنیک گفته است که در این نشست در مورد چگونگی سوق دادن طرف‌ها به گفتگوهای سازنده بحث خواهند کرد. آقای کابلوف در این مصاحبه تاکید کرده که هیچ راه جز برگزاری مذاکرات وجود ندارد و آنان طرفین را به سازش تشویق می‌کنند. نشست کشورهای تروکای گسترده در حال برگزار می‌شود که روز پنجشنبه هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، به کابل سفر کرد. آقای ماس در دیدار با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که با خروج نظامیانشان از کشور، تعهد آنان به افغانستان در زمینه کمک‌های نظامی، بشردوستانه و توسعه‌ای ادامه می‌یابد.
پنج تا هفت صبح و هفت شام تا ده شب، رادیو آشنا، صدای آمریکا، با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها.
ادامه گزارش های این ساعت رادیو آشنا، صدای امریکا. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، بر روز چهارشنبه 28 ماه اپریل در 100مین روز ریاست جمهوریش در بیانیه خطاب به ملت در مجلس مشترک سنا و نمایندگان کانگرس، ضمن پرداختن به مسائل چون بسته های کمک اقتصادی و مردم امریکا، برنامه ایجاد مشاغل، امور دفاعی، اصلاحات در امور انجمن حمله سلاح، مهاجرت و اعطای شهروندی، دموکراسی و انتخابات و فائق شدن در رقابت قرن 21 در بخش سیاست خارجی و مسئله افغانستان نیز اشاره نمود و خواستار پایان بخشیدن جنگ در آن کشور گردید. همکارم نسرین محمود عزیزی طی مصاحبه با شماری از تحلیلگران در زمینه گزارش تهیه کرده است. یک جابان گوش فرا می دهیم.
آقای بایدن در کانگرس با اشاره به طولانی شدن مأموریت نظامی امریکا در افغانستان گفت هم‌اکنون سربازان امریکایی در افغانستان حضور دارند که در زمان حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر سال 2001 حتی تولد نشده بودند. رئیس جمهور بایدن گفت ما اسامه بن لادن را به کیفر رسانیدیم و تهدید تروریستی القاعده را در افغانستان تنزیل دادیم. در حالی که این مسئله بسیار دقیق انجام شد، اما چه سبب گردید که نیروها تا به حال در افغانستان باقی بمانند؟ دکتر علم پایان، رئیس مرکز مطالعات شرق میانه در ایالت اوهایو، با دکترین نظامی در امریکا می پردازد که به نظر وی در حال انکشاف قرار دارد.
دو دکترین است. یکی موضوع مجادلت با تروریسم است و یکی اصلا نیشن بیلدینگ و با اصطلاح یک مملکت وقایع کردن از تروریسم است. که در افغانستان جنرال پتریس اصلا چی بود؟ مؤلفه انتای انسرجنسی که به انگلیسی به ایشان میگه، یعنی ما در مقابل گروپ های متخاصم و دیگه و دیگه روان هستیم و یک قسمت یک مملکت اگر در اونجی داعش هر گروپی که فعال است ما اون رو پاکاری میکنیم، باز بعد از پاکاری او رو انکشاف میتیم و او رو باز پس به حکومت های خود ما منطقه به دوش از اونها میسپارم. بسیار دوامدار است، اما بایدن طرفدار از اون است، بایدن طرفدار دکترین انتای تروریسم است، یعنی تروریسم هر جایی که ما دیدیم ما او رو یا از فضا یا از زمین یا از حتی ترتیبی که ما او رو از بین میبریم. اما در این جمله ما به ساختمان یک مملکت داخلی چی کنه و چی پالیسی شود و اونایش ارتباط نمیگیریم. لیکن ما فکر میکنم که بایدن اینمی دکترین انتای تروریسم ایوز انتای انسرجنسی اینمی رو اولویت داده در پالیسی خارجی خود.
اما دکتر حیدر عاد تحلیلگر امور سیاسی در لندن به یک نکته اقتصادی آقای بایدن اشاره کرده و سپس به حصول توافق کلی حکومت آقای ترامپ رئیس جمهور سابق برمیگردد که قرار بود به زودی به نتیجه برسند.
لحاظ اقتصادی یک طرح بسیار جالب آقای بایدن پیشنهاد دادن و صحبت کردن که گویا میتونه امریکا را در آینده بسیار نزدیک از لحاظ اقتصادی تا 4 تریلیون دلار اقتصاد شه بالا ببره. تفاوتش با آقای ترامپ نشان میده در این مسئله.
اندکی بعد از سخنرانی آقای بایدن در کانگرس آمریکا، تیم سکات سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی با نمایندگی از حزب جمهوری خواه به این سخنرانی عکس العمل نشان داد. این سناتور جمهوری خواه آنچه را آقای بایدن برجسته ساخت از بهبود اقتصاد گرفته تا تسریع تلاش ها برای مبارزه با همگیری ویروس کرونا ثمره کارکردهای حکومت پیشین ایالات متحده خواند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
رئیس جمهور بایدن شام چهارشنبه 28 ماه اپریل سال روان با اشاره به طولانی شدن مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان گفت که هم‌اکنون سربازان آمریکایی در افغانستان حضور دارند که در زمان حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر 2001 حتی تولد نشده بودند. برای بحث در مورد پالیسی های داخلی و خارجی رئیس جمهور بایدن و ویژه در قبال افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکا، مصاحبه با خلیل پارسا پژوهشگر از بنیاد ملی برای دموکراسی در واشنگتن انجام دادم که توجهتان را به این نشست کوتاه مبذول می‌دارم. آقای پارسا، شما در مجموع خطاب رئیس جمهور بایدن چگونه توصیف می‌کنین، خصوصا در قسمت پالیسی داخلی نکات ارزنده و قابل غوری که به او تاکید کرد چی بود؟
اسپیج پرزیدنت بایدن در این دوره در این برهه‌ای از تاریخ آمریکا چیزی متفاوت نشان داد و بعد از یک دوری سخت بسیار همچنان ما هنوز در پاندمی قرار داره و شرایط سختی که مردم امریکا را پشتر گذاشتندن، امیدی برای مردم که در سطح پایین تر اقتصادی زندگی میکنن ایجاد کرده با هزینه‌های بسیار بزرگی که برای تامین اجتماعی و آموزش برای مردم آمریکا در نظر گرفته شده، این بسیار طبقه میانی اقتصادی جامعه را کمک میکنه و امیدواری های زیادی است که بتونه تحقیقات بسیار عمده برای زندگی از ما بیاره.
در پالیسی خارجی با ویژه در مورد روسیه و چین از سخنان رئیس جمهور بایدن چی برداشته گرفته؟
قبل از این سپیچ هم موازی خود آقای بایدن در قبال روسیه و چین اعلام کرده بود و از رقابت بسیار سخت در مقابل چین و روسیه حاکی بود و چین را به عنوان یک از پلهای اقتصادی دنیا و به عنوان یک رقیب عمده ایالات متحده آمریکا پیش نظر داشتند و حال همچنان برنامه‌های بسیار زیادی برای اجرا دارند که میخوان این رقابت را با چینی ها به اصطلاح از دست ندن و میخوان که آمریکا همچنان در اقتصاد دنیا اول باشه و این مستلزم سیاست‌های خارجی بسیار وسیع و گسترده است که تعاملاتی که دو جهان دارن. بسیار مهم است که امریکایی‌ها چین رو برخوردی با چین داشته باشن در سیاست خارجی خود، مثلا مسائل اقتصادی که میتونه امریکا رو همچنان اول در جهان داشته باشه. طبعا که بسیار مهم است برای امریکا که جایگاه خود در دنیا در از بود اقتصادی حفظ بکنه. همونطور که میدانن چینایی ها تلاش های بسیار زیادی داشتن و دارن برای از اینکه بتونن میدان اقتصاد دنیا رو به دست بگیرن و در گپ اول بزنن، چون برای اقتصاد دنیا چین مخصوصا در برای امریکا یک خطر بسیار بزرگ محسوبه میشه.
افغانستان و خروج عساکر و پیگیری سازمان های دهشت افغان در کشورهای مختلف موضوع مورد بحث خطاب رئیس جمهور بایدن بود. یک بررسی کلی و خلاص از سخنان شان روی افغانستان بیان بکنین و همچنان بر این نکته اگر مکس بکنین که وزیر خارجه ایالات متحده وقوع جنگ داخلی در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور یک سناریوی احتمالی میدانه، اما تأکید میکنه که هیچ جناحی در افغانستان با آن علاقمند نیست. و در ضمن وزیر خارجه آلمان گفته است که کمک های کشور به دموکراسی مربوط است، اگر مراعات نشه قطع خواهد کرد. نظرتان؟
طبعا که در صحبت های آقای بایدن زیاد به شکل به جزئیات برای مسئله افغانستان و خروج نیروها عساکر پرداخته نشد، ولی خب در صحبت های آقای بایدن یاد شد که وقت از او است که نیروهای عساکر امریکایی برگردن به امریکا و خانه های خود. به او نکته بسیار جالب یاد کرد که برخی از سربازهای امریکایی در افغانستان داریم که اینا پس از 11 سپتامبر تولد شدن حتی و اینا برای مبارزه با القاعده در افغانستان حضور دارن و وقت عزیز که برگردن به این جنگ حضور در افغانستان پایان بیاده. که خب فکر میکنم که سیاستی که آقای ترامپ پیش گرفته بود آقای بایدن ایره جامعه عمل میپیشانه و به زودی سربازها برمیگردن به کشور خود. بس این میمانه که خب وضعیت افغانستان چطور خواهد شد با برگشت نیروهای و عساکر امریکایی و دیگر هم پیمانان ایالات متحده امریکا در افغانستان، وضعیت افغانستان چطور رقم خواهد خورد. نگرانی هایی که انگلیس شما در جنیا هستیم که انگلیس ها چند روز پیش برای دیپلومات های خود و شهروندان خود که در افغانستان بودن هشدار دادن و اونا رو خواستن که از افغانستان رو ترک کنن. همچنان ایالات متحده هم همچنین از دیپلومات های خود خواسته تا افغانستان رو ترک کنن و این خود این مسئله نشانگر از این که نگرانی های بسیار عمده است و حاکی از این که وضعیت و روزهای سختی و افغانستان پیش رو خواهد داشت. و هرچند که به شکل شعاری همه میگویند که افغانستان ما تنها نمیگذاریم، ولی من فکر میکنم که با خروج عساکر و نشانهایی که اخیرا شما شنیدین یک اندازه نگرانی ها را بسیار گسترده ساخته. نگرانی از این بابت که احتمال جنگ های داخلی در افغانستان بسیار شدت یافته و اگر مسئله صلح جامعه عمل نکوشانه و گروه های طرفین مذاکرات صلح در افغانستان که دولت و بسیار گروه های مجاهدین و طالبان هستند، اینا به سر یک مسئله صلح تفاهم نکنن، احتمال از این که با حضور همسایه های که میفهمید زیاد علاقمند به ثبات در افغانستان نیستن، احتمال از این ما داریم که جنگ های داخلی در افغانستان مجددن آغاز بشه و این بسیار تلخ خواهد بود برای مردم افغانستان که بیش از 40 سال جنگ تجربه میکنن و هر روز شاهد دخاک خون کشیده شدن مردم عزیز ما هستیم در افغانستان.
و حال می رسیم به پایان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره در خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو می کنیم.